بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب در مباحث اجتهاد و تقلید مختصر اشاره‌ای به مباحث سابق داشته باشیم. بحثمون در احکام متصوره برای اقسام مجتهد بود. قسم دوم مجتهدی بود که ملکه استنباط رو به تمام داراست و بالفعل هم ملکه رو اعمال کرده است و کمیت کثیری از مسائل مبتلا به رو فعلا استنباط کرده است. عرض شده بود در سابق 5 حکم در رابطه با این مجتهد متصور است. کلام در حکم 5 بود. آیا منصب قضا برای این مجتهد جعل شده یا نه و به چه دلیل؟ عرض کردیم که این مبحث مهم و در همه اقسام مجتهدم کاربرد داره، لذا اینجا باید به تفصیل وارد بیان استدلال بر این حکم بشیم تا در سایر اقسام هم با نگاه به این ادله مشکل رو بتونیم برطرف کنیم. لذا اشاره کرده بودیم که چند مقدمه رو ما باید ذکر کنیم، 4 مقدمه رو. این 4 مقدمه محفوظ باشه تا بعد وارد اصل مطلب بشیم. مقدمه 3 این بود که فرق بین فتوا و قضا یا فتوا و حکم چیست؟ عرض شد که 5 فرق بین فتوا و قضا وجود داره. فرق اول اشاره کرده بودیم، فتوا اخبار از حکم الله است اما قضا انشاء است، اخبار نیست. فرق دوم، متعلق فتوا غالبا حکم کلی است، تطبیق به عهده مقلد است بر مصادیق، تطبیق بر مصداق وظیفه مجتهد نیست. به خلاف قضا که در باب قضا در غالب موارد قضا حکم در قضایای شخصیه است، این ماشین ملک زید بن عمرو، این کتاب ملک عمرو است، و راس سهمشون این مقداره و امثال اینا. اینم فرق دوم که اینا رو قبلا ذکر کردیم. فرق سوم این است که فتوای مجتهد اختصاص داره به مقلدین خودش، برای کسی که مقلد این مجتهد نیست اعتباری نداره. اما به خلاف حکم حاکم و قضاء او که اگر حاکم و قاضی حکم کرد، واجب است افراد این حکم رو پذیرا باشند و اعمال کنند، چه مقلد او باشه و چه مقلد او نباشه. حالا البته تفاصیل این مطالب در کتاب القضا در جای خودش هست، ما فقط اشاره میکنیم. فرق چهارم، فتوا نقض میشه بلکه خود به خود باطل میشه به حسب قواعد اولیه به فتوای دیگری که استنباط مجتهد به این فتوای جدید برسه. یعنی اگر مجتهد فتوایی داشت در سابق، بعدن انکشف کشف خلاف شد، استنباط جدید کرد بر خلاف اون فتوا، بلافاصله فتوای قبلی به نفسه نقض میشه، احتیاج به نقض کردن هم نداره. مجتهدی فرض کنید فتوا میداد ذبح شرعی با قطع ودجین است، دو تا رگ از چهار رگ، اگر قطع دو تا رگم باشه لحم حلاله، ثم ادا استنباطش که نخیر، ذبح شرعی با قطع چهار رگ است. خب اگر گوسفندی رو بر طبق فتوای قبلی ذبح کرده بود، مقداری از گوشتش باقی مونده بود، تا به فتوای جدید به استنباط جدید رسید، دیگه بلا فاصله اون لحمی که از اون گوسفند باقی مونده حرام است، حق استفاده ندار. لکن حکم حاکم قابل نقض نیست، نه فتوای دیگر و نه حکم حاکم دیگری نمیتواند این قضا رو نقض کنه، بلکه اصلا جایز نیست حاکم دیگر نگاه کنه در این حکمی که این قاضی داشته غالبا، البته مگه در موارد خاصی که در جای خودش باید با تبیین بشه. در قضا مسئله بدین شکل است که حتی اگر فتوای خود این قاضی تغییر کنه، در حکم سابقش اثر نداره، اون حکم همچنان به حال خودش باقی است. مثلا فرض کنید حاکمی طبق فتوای قبلیش حکم کرد که حبوه از آن ولد اکبر است، حکم کرد تمام شد، حبوه رو گرفت فرزند بزرگتر، بعدن فتواش تغییر کرد که حبوه مشترک بین جمیع ورثه است، اختصاص به ولد اکبر نداره، فتوای دوم نه باعث نقض حکم قبلی میشه و نه حق داره خودش نقض کنه حکم قبلی رو، حکم قبلی همچنان به حال خودش باقی است. حالا عرض کردم استدلال و ادله و رفت و برگشت داشت در کتاب القضا. تفاوت پنجم اسبابی که باعث میشه مجتهد به استنباط و به یه فتوا برسه، مغایر با اون اسبابی است که مستند قضاوت قاضی است، مستند حکم حاکمه، معتمد در فتوا ادله اربعه است، لکن معتمد قاضی در احکام خودش مثل قاعده ید بیان است، نکول عن الیمین، اقرار یا علم قاضی است و امثال اینا. خب اینم مقدمه سوم، فی الجمله تفاوت‌های بین فتوا و بین قضا رو دانستی. آخرین مقدمه که مقدمه چهارم است که یک بحث رجالی است، این است که ما دو روایت داریم در باب قضا که محور و مدار استدلال در باب قضا همین دو روایت است. حتی در مبحث ولایت فقیه هم بعضی از فقها به این دو روایت استدلال می کنند و این دو مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه است. در مقبوله عمر ابن حنزله مشکل اصلی در راوی اخیر از امام معصوم است که همان عمر ابن حنزله باشه. نسبت به توثیق عمر ابن حنزله توثیق خاصی از قدمای رجالیه برای عمر ابن حنزله وجود نداره. علما و فقها بررسی ها و بیاناتی دارند که یا اثبات کنند وثاقت عمر ابن حنزله و یا اگر وثاقت او ثابت نمیشه این روایتشو براش اعتبار قائل بشن، ولو راویشم اثبات وثاقتش نشود. بعضی از علما هم نسبت به اعتبار روایت و یا سند کلماتشون دچار اضطرابه. مثلا مرحوم آقای خویی در جلد اول تنقیح می‌فرمایند و کأنها مما تلقته الاصحاب بالقبول و لم یثبت هذا ایضا، گویا روایت عمر ابن حنزله رو اصحاب تلقی به قبول کردن و لم یثبت هذا ایضا، ولو همین هم ثابت نیست که این روایت مقبوله باشه، اصحاب تلقی به قبول کرده باشه. در مصباح الاصول در مبحث تعادل و تراجیح صفحه 410 می‌فرمایند ان الاصحاب تلقوها بالقبول وعملوا بها قدیما و حدیثا. می‌فرمان اصحاب این روایت عمر ابن حنزله را تلقی به قبول کردند و قدیما و حدیثا به این روایت عمل کردند. بعدم شاهدی میارن برای این که اصحاب بر طبق این حدیث عمل کردن. حالا دو راه برای اثبات وثاقت عمر ابن حنزله در بین اصولیین و فقها وجود داره. طریق اول طریقی است که جمعی از علما مشی کردند، از جمله شهید صدر، و از این طریق وثاقت عمر ابن حنزله رو اثبات کردند. خب قبل از بیان این طریق مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. سه نفر از فقهایش، از روات بزرگ شیعه، از جمله که بزنتی ابن ابی عمر و صفوان هستند، این سه نفر وقتی نقل میکنن از روات، این رواتی که این سه نفر از اونا نقل میکنن یکی از این چهار قسم، تارتن راوی است که رجالیون تصریح به وثاقتش کرد، صفوان ابن یحیی عن ابراهیم ابن عثمان که همون ابو ایوب خزاز کوفیه که ثقه است، وای بحثی است. قسم دوم، تارتن این سه نفر از راوی نقل می کنند که بعضی از رجالیون تصریح کردند اون راوی ضعیفه، مثلا صفوان ابن یحیی عن یونس ابن ضبیان روایت نقل می کنه که جمعی از رجالیون تضعیف کردن یونس. خب اینجا ولو نقل صفوان رو کسی اماره وثاقت بدونه، اینجا تعارض جاره و معدل میشه که ان صفوان میگه یونس ثقتون، وزیر جالیون میگن ضعیفون، تعارض جاره و معدل، تساقط میکنن، ما دلیل بر وثاقت نداریم. گاهی مرسل نقل میکنن اینها عن بعض اصحابنا یا عن واحده. خب اینجا ما اسم این فرد رو نمیدونیم تا بررسی کنیم آیا تضعیفی هم داره تا تعارض جاره و معدل باشه، یا تضعیف نداره تا ثقه باشه. اینم فایده نداره. حالا مگر بگه عن غیر واحده، حالا الان مورد بحث ما اون نیست. مورد چهارم، نقل میکنن اینها از شخصی معلوم و مشخصه، این شخص در کتب رجالیون تضعیف نداره. آیا نقل صفوان ابن ابی عمر و بزنتی از راوی اماره وثاقت است یا نه؟ مثلا صفوان از نصر ابن کثیر در کتاب الحج نقل میکنه روایت، رجالیون هم نسبت به او تضعیفی ندارد. نسبت به این قسم چهارم جمعی از فقهای ما و رجالیون میگویند نقل صفوان ابن ابی عمر بزنتی در این صورت اماره وثاقت است، از جمله شهید صدر. دقت کنید، ما بارها عرض کردیم تا اواسط مبحث خمس ما این نظر رو قبول نداشتیم. بعدن با بررسی رواتی که اینها از اونا روایت نقل میکنن، این سراوی بزرگ، و طبق حساب احتمالات و پاسخ بعضی از اشکالات به این نتیجه رسیدیم که مشایخ این سه نفر ثقه هستند. البته مشایخی که تضعیف نداشته باشند و ارسالی هم نسبت به اشخاصشون نباشه. خب حالا شهید صدرم همین مبنا رو قبول داره، لذا نسبت به عمر ابن حنزله ایشون یک مشی انجام میدن، میفرماین با استفاده از این مبنا ما اثبات میکنیم عمر ابن حنزله ثقته. با این بیان میگویند در فروع کافی در باب الصلات فی تعیین وقت صلات ظهر روایتی رو از یزید ابن خلیفه نقل میکند که یزید ابن خلیفه به امام عرض کرد جاءنا عمر ابن حنزله به وقت نعن، عمر ابن حنزله برای نماز از طرف شما یه وقتی رو برای ما گفته، گفته این وقت وقت نمازه. فعجاب علیه السلام اذن لا یکذب علینا. امام فرمودن که حالا که اینجوری است عمر ابن حنزله نقل کرده بر ما دروغ نمیبنده. این روایت دلالتش بر وثاقت عمر ابن حنزله تمامه. مشکل شهید صدر میگن این است که یزید ابن خلیفه توثیق نداره، رجالیون چیزی ازش یاد نکردند، لکن صفوان ابن یحیی به سند معتبر در باب کفاره صوم از کتاب کافی از یزید ابن خلیفه نقل کرده. نقل صفوان از یزید اماره و علامت اعتباره، وثاقت یزید ابن خلیفه است. یزید ابن خلیفه ثقه است، ثقه از امام نقل میکنه که امام فرمودن اگه عمر ابن حنزله مطلبی گفته لا یکذب علینا، به ما دروغ نمیبنده. پس اثبات شد که عمر ابن حنزله ثقه است. عرض میکنیم که این طریق اگه کسی قبول داشته باشه که ما هم بالاخره قبول کردیم، لازم نیست استشهاد کنیم به روایت یزید ابن خلیفه، بلکه موردی داریم صفوان ابن یحیی مستقیم حدیث رو از عمر ابن حنزله نقل کرده. در وسائل باب مواقیت الصلات باب 5 حدیث دوم و در مبحث متعه. پس بنابراین از عمر ابن حنزله خود صفوان ابن یحیی حدیث نقل کرده است و نقل صفوان از او اماره وثاقت خواهد بود. این یک طریق برای اثبات وثاقت او که ما قبول کردیم. طریق دوم برای اثبات وثاقت او طریقه ذم القرائن است که بعضی میگویند در کتب اربعه شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ طوسی از عمر ابن حنزله روایت نقل کرده. این یک قرینه. قرینه دوم، روایاتی که در مدح او وارد شده ولو سنداش درست نیست، الا این که ما قطع به کذب که نداریم، که احتمال صدور که میدیم، اینم قرینه دوم. قرینه سوم، اکابر و فقهاء روات از عمر ابن حنزله روایت نقل کردند، مثل زراره ابن مسکان، ابن بکیر، ابن رعاب، ابن حازم، هشام ابن سالم. چهارم، بعضی از این سراوی معتبر که صفوان باشه از او روایت نقل کردند. پنجم، عمل به روایات او و روایات او را اصحاب تلقی به قبول کردند. لذا این قرائن رو که کنار هم میگذاریم، آیان میگویند ما اطمینان پیدا میکنیم به وثاقت عمر ابن حنزله. بعضی از علما هم از راه اعتبار روایت وارد شدند، میگویند این روایت رو که در کتاب القضاء عمر ابن حنزله نقل کرده است، بعضی از فقرات این روایت رو اصحاب بهش فتوا دادند، با اینکه هیچ مستند دیگری هم غیر از این مقبوله بر اون احکام وجود نداره. لذا بالاخره یا با وثاقت عمر ابن حنزله یا وثوق به صدور این روایت، روایت عمر ابن حنزله رو اصحاب میگن معتبر و قابل اعتماد میباشد. ذیل مقدمه نسبت به مشهوره ابی خدیجه هم یک نکته رو اشاره کنیم، بعد وارد بررسی اصل مطلب بشیم که آیا منصب قضا برای این مجتهد طبق ادله خاصه ثابت شده یا ثابت نشده. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین.